ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه پنجم اسفند ماه 1395 برابر با 23 فوریه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردن، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. هیئت‌های دو طرف درگیر در سوریه، دولت آن کشور و مخالفانش برای اولین بار در 3 سال اخیر شامگاه پنج شنبه در ژنو در مراسم آغاز گفتگوها در سازمان ملل روبروی یکدیگر نشستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در این مراسم خطاب به مذاکره کنندگان دو طرف گفت مردم سوریه می‌خواهند راه تازه‌ای را برای خروج از این به گفته او کابوس ببینند. آقای دیماستورا پیش از این مراسم در سازمان ملل متحد در ژنو با هر یک از طرفین به صورت جداگانه دیدار کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفری یک روزه به خوزستان گفت که مشکل ریزگردها مسئله پیچیده است که نیازمند تلاش داخلی و رایزنی سیاسی است. آقای روحانی پس از شدت گرفتن بحران ریزگردها و قطع آب و برق در این استان و برگزاری چند تجمع اعتراضی به این استان رفت. حسن روحانی در استان خوزستان با تاکید بر اینکه چنین مشکلاتی مختص به ایران نیست، از سوی وزیر نیرو وعده داد که اگر ریزگرد مشکلی برای برق استان به وجود بیاورد، هیچ مشکلی در تامین آب ایجاد نخواهد شد. جیسون پابلت، وکیل مدافع نزار زکا، شهروند لبنانی و فعال حوزه تکنولوژی زندانی در ایران، موکل خود را گروگان خواند. این حقوقدان در واشنگتن در بیانیه نوشته است که اعترافاتی که مقام‌های ایران گفتند از نزار زکا به دست آوردند، همگی کذب است. روز چهارشنبه حبیب الله سیاری، جانشین اطلاعات سپاه پاسداران، نزار زکا را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خادم‌ماده متهم کرده و گفت این شهروند لبنانی با یک واسطه به باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا وصل بود و پس از دستگیری اعتراف کرد که برای جذب 15 NGO یا سازمان غیر دولتی 8 میلیون یورو در اختیار داشته است. نزار زکا آبان ماه سال 94 در ایران زندانی شد و در پی محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4 میلیون جریمه نقدی محکوم شد. روز پنج شنبه هزاران تن در کابل با سردادن شعارهای علیه پاکستان به رخداد هفته گذشته در زمینه پرتاب راکت در مرز افغانستان با پاکستان اعتراض کردند. معترضان در کابل پاکستان را دشمن افغانستان خواندند. هفته گذشته در جریان عملیات ضد تروریسم، ارتش پاکستان و سایر نهادهای امنیتی این کشور اقدام به شلیک راکت کردند که برخی از آنها در خاک افغانستان فرود آمد. یک روز بعد وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را برای اعتراض به این موضوع احضار کرد. و نیروهای نظامی ترکیه و متحدان سوریه این کشور مرکز شهر الباب در سوریه را از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کردند. خبرگزاری دولتی آناتولی به نقل از یک فرمانده شبه نظامیان مخالف حکومت بشار اسد اعلام کرد که نیروهای نظامی مشغول پاکسازی مین‌ها و مواد منفجره‌ای هستند که نیروهای داعش در شهر بر جای گذاردند. و از آن سو تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی و نظامی این کشور در راه تصرف کامل شهر موصل فرودگاه و یک پایگاه نظامی را به کنترل خود درآوردند. در همین حال اعلام شد که نیروهای ویژه پلیس فدرال و واحدهای موسوم به واکنش سریع وزارت کشور عراق در تصرف فرودگاه بین المللی موصل شرکت داشتند. و سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه زندانی شدن احمد منتظری را قاطعانه محکوم کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که احمد منتظری در تاریخ 19 مرداد 95 نوار صوتی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 را بر روی وبسایت آیت الله منتظری منتشر ساخته بود. احمد منتظری به همین خاطر روز چهارشنبه 4 اسفند در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. آیت حکمت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که دو روز پیش 91 ساله هم شد گفته است شورای نگهبان در قبال ورود به گفته او غیر مسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. نگاهی خواهیم داشت به مواضع شورای نگهبان در انتخابات آینده.
قانون اساسی در 9 اصل به شورای نگهبان پرداخته. هیچ کدام اجازه نمیده شورای نگهبان وارد جناح بندی ها بشه و له یا علیه یک جریان سیاسی موضع گیری کنه.
به گفته استاندار خوزستان هر سال حدود 3000 نفر از نخبگان خوزستانی از این استان مهاجرت می کنند. او همچنین از وجود 1000 پست خالی در آموزش و پرورش این استان خبر داده است. جزئیات بیشتر در همین مجله. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که فرمان رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت ورود شهروندان 7 کشور تجدید خواهد شد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از واشنگتن. و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم. همچنین پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. دبیر شورای نگهبان میگوید این شورا در قبال ورود غیر مسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. سخنگوی شورای نگهبان هم محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق را متهم کرده است که طرح آشتی ملی رو با هدف 2 قطبی سازی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه در گزارشی از وحید پوراستاد.
دبیر شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت شورای نگهبان در قبال ورود غیرمسئولانه برخی مدیران در انتخابات حساسیت دارد. دبیر شورای نگهبان ایران روز پنجشنبه با ابراز تأسف از برخی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تحت عنوان کمک به نیازمندان گفت متأسفانه برخی ضعف‌های قانونی موجب سوء استفاده در انتخابات می‌شود. آقای جنتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند حسن سابقه به راحتی قابل کشف است، اما تشخیص برخی شرایط مثل تقوا، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی آسان نیست. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
سخنان آقای جنتی 3 محور داره. مهمترین محورش اینه که میگه باید رسانه‌ها بیان مسئله مدیر مدبر بودن و مؤمن بودن روشن کنن. در حقیقت ملاک‌های در ذهن آقای جنتی رسانه‌ها جا بندازن. و 2 نکته هم در کنار این وجود داره. یکی که ایشان میگه مدیران در انتخابات دخالت کنن. مدیران منظور خب مدیران دولتی. واقعیت این است که این هم یه تفسیر سلیقه‌ای. چون قانون انتخابات در ایران به گفته خود چون شفاف و روشن نیست. این میشه به هر کس اطلاق کرد. واقعا دخالت هم وجود داره توی انتخابات ایران، چه چپ چه راست ویژگی وجود داره. اتفاقا تو اصلاح طلبا کمتر از راستا، چون با تبعات حقوقی و امنیتیش و قضاییش میترسن، چون قوه قضاییه برای تنبیه مدیرانی که طرف اصلاح طلبا هم دستش بازتره. نکته سوم مسئله کمک به نیازمندان در بورس انتخابات. این شامل هم طرح دولت میشه، هم کاری که آقای فتاح میکنه یا دیدارایی که آقای ابراهیم رئیسی میکنه. و به نظر من در این مصاحبه آقای جنتی نقطه محوری همون قسمت اول که ما ملاک میدیم و تو این ملاک هم در حقیقت مستا هم میدیم و مردم باید به اون رأی بدن و رسانه هم باید در این جهت عمل کنن.
در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران را متهم به 2 قطبی سازی کشور در آستانه انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی گفت دشمن برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اقداماتی را آغاز کرده و سعی دارد بین مردم و نظام الغای فاصله کند. او همچنین گفت قطار انقلاب اسلامی کسی را پیاده نمی کند، اما کسانی که به تعبیر او با فتنه‌گری از قطار انقلاب پیاده شدند امروز با شعار آشتی ملی دنبال 2 قطبی سازی در آستانه انتخابات هستند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت نظام اسلامی هیچ نگرانی ندارد که از بین داوطلبان واجد صلاحیت چه کسی برنده انتخابات باشد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان.
قانون اساسی در 9 اصل به شورای نگهبان پرداخته. هیچ کدام اجازه نمیده شورای نگهبان وارد جناح بندی ها بشه و له یا علیه یک جریان سیاسی موضع گیری کنه. با این حال باز آقای کدخدایی به وضوح علیه جریان اصلاح طلب و شعار آشتی ملی موضع میگیره، یعنی مثل تمام انتخابات های گذشته مخصوصا 88 به وضوح به نفع اصولگرایان کار میکنه و تازه دو قطبی کردن جامعه رو هم جرم‌انگاری میکنه. آقای کدخدایی میگه این کار دشمنان هست، در صورتی که ایجاد قطب‌های مختلف و چند صدایی حق بنیادین منتقدان هست. این تنها حکومت‌های دیکتاتوری یا کمونیستی هستند که جامعه رو تک قطبی می‌خوان، جامعه رو تک صدایی می‌خوان و میگن همه باید ذوب در یک نفر باشند. به نظرم حتی اگر تمام گذشته رو هم فراموش کنیم، همین چند جمله آقای کدخدایی در جمع هیئت‌های نظارت بر انتخابات کافی است که بگوییم عملکرد شورای نگهبان این بار هم ناقض بی‌طرفی، جانبدارانه و ضد مردم سالاری است.
12 انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت سال 96 برگزار می شود و اصولگرایان در مقابل صفی طولانی از نامزدهای انتخابات قرار گرفتند که تلاش دارند از این صف بلند تنها یک کاندیدای واحد اصولگرا را در مقابل حسن روحانی قرار بدهند.
گزارش بود از وحید پوراستاد.
آیا زبان واحد ستون و شناسه هویت ملی است؟ آیا تأکید بر آموزش زبانی دیگر، زبان مادری، به مفهوم تجزیه طلبی است؟ اصلا تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری در کنار زبان مشترک؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تلفنتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
ساعت 6 فردا جمعه. استاندار خوزستان گفته است که هر سال در حدود 3000 نفر از نخبگان خوزستانی از این استان مهاجرت می‌کنند. او همچنین از وجود 1000 پست بلا تصدی در آموزش و پرورش این استان خبر داده. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در این باره.
استاندار خوزستان روز پنجشنبه از مهاجرت سالانه 3000 نفر از نخبگان خوزستانی به خارج از این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامرضا شریعتی این اظهارات را در نشست مشترک کارگروه ملی مقابله با ریزگردها و شورای اداری خوزستان بیان کرده است. وی با بیان اینکه سالانه دست کم 3000 نفر از نیروهای تحصیل کرده و نخبه خوزستان به خارج از استان مهاجرت می‌کنند، افزوده که درخواستی را به کمیسیون اجتماعی دولت برای دادن حق بدی آب و هوا به کارمندان ارائه کرده ایم. آقای شریعتی از دولت خواسته است که به موضوع استخدام و پر کردن پست‌های به گفته او بلا تصدی در خوزستان توجه ویژه داشته باشد و به گفته او در این استان فقط در آموزش و پرورش 10000 پست بلا تصدی داریم. طوفان گرد و خاک در 8 بهمن ماه امسال قطع مکرر آب و برق و مخابرات را در اهواز و چند شهر در پی داشت که اوج آن خروج 5 نیروگاه استان از مدار و قطع چندین ساعته برق و آب در 11 شهرستان خوزستان از جمله شهر اهواز و تعطیلی مدارس و ادارات بود. استان خوزستان از سال 80 درگیر معضل ریزگرد هاست و کارشناسان اعلام کرده اند 35% گرد و غبار این استان ناشی از کانونهای داخلی است. به گفته استاندار خوزستان تغییرات اقلیمی، خشکسالی، کاهش نزولات آسمانی و عوامل انسانی از جمله طرح‌های عمرانی، سدها، بندها، جاده‌ها و خط لوله از عوامل ایجاد کانونهای گرد و غبار در استان خوزستان هستند. این مقام مسئول همچنین یکی از مهمترین مشکلات استان خوزستان را مشکلات مربوط به آب شرب این استان معرفی کرده و گفته است که این موضوع سلامت مردم را با خطر مواجه کرده و به گفته او لازم است اعتبارات لازم برای طرح‌های آبرسانی تأمین شود. استاندار خوزستان در این حال به نگرانی مردم این استان درباره طرح‌های انتقال آب اشاره کرده است. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان هم با اشاره به مشکلات زیست محیطی این استان گفته که باید مواظب تبدیل شدن کشتزارها به صحرا و تبدیل مراتع خوزستان به کانون ریزگردها باشیم. مجید ناصری نژاد در جلسه روز پنجشنبه شورای اداری خوزستان که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه تشکیل شد، علت اصلی این موضوع را نیز کمبود آب در این استان بیان کرده است. در پی تشدید بحران زیست محیطی در استان خوزستان، انتقادها از دولت حسن روحانی افزایش یافته و ساکنان برخی از شهرهای این استان نیز بارها دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. هیئت دولت ایران هم 30 میلیارد تومان با هدف تثبیت کانونهای بحران گرد و غبار در استان خوزستان به تصویب رساند و حسن روحانی نیز روز پنجشنبه با سفر به خوزستان از نزدیک در جریان روند کنترل این بحران قرار گرفت. این در حالی است که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه در دانشگاه آزاد گرگان از عملکرد دولت در زمینه محیط زیست به خصوص بحران زیست محیطی خوزستان انتقاد کرده است. دادستان کل کشور خطاب به نیروهای بسیج گفت که برای حفظ محیط زیست به دولت مردان امید نداشته باشند.
مهاجرت نخبگان از خوزستان، گزارشی بود از همکارم فرهنگ قویمی. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقایانی که جمع میشی برای فلسطین تسلیم میگیری، یه خورده به فکر خوزستان باشید. مردم دارن از بی آبی بی برقی لهله میزنن. این مملکت مال ماست، نه اونا، نه کشورهای دیگه.
هنگامی که متهمین دست دوم حمله به سفارت عربستان رو برای دادگاه می بردن از زندان اوین، یه عده موتور سوار سعی کردن اونا رو فراری بدن و بعد اینقدر وقیح و گستاخ و جسورن که تا دم زندان اوین این ماشین رو تعقیب کردن و حتی اونجا وایسادن به شعار دادن. اینها همونایی هستن که با آقای مطهری حمله کردن و بعد که ایشون به کلانتری پناهنده شد، رفتن دم کلانتری وایسادن شعار دادن. امروز هم که میگن پولای بانک پاسارگاد به سرقت رفته، همین ها هستن. این ها هستن که از یک منبع بسیار پرقدرت حمایت میشن، پشتشون به اونجا گرمه و آزادن، هر کاری دلشون میخواد بکنن و هرگز مورد تعقیب قرار نمیگیرن. یکی از اینا رو بسوزونن دیگه کسی کار نمیکنه برای رژیم، اینو همه میدونن. اگر نه کیان اونایی که با پررویی میرن جلو زندان اوین وای میستن و هیچکی نمیاد بیرون که اینا رو به عنوان افراد خاطی دستگیر بکنه. همون زندان اوینه که خانواده ها رو با ضرب و شتم متفرق میکنه وقتی میرن برای ملاقات عزیزانشون.
پسر آقای منتظری برای آگاه کردن مردم ایران دست به انتشار فایل صوتی زد برای اینکه ما مردم ایران آگاه بشیم. 21 سال زندان برای این کارش بریدن. کدام یک از ما بلند شدیم اعتراض کنیم؟ وای بر ما، وای بر ما. متاسفم برای مردم ایران.
آقای سیدعلی خامنه‌ای میان پشت تلفن اعلام میکنن امروز دشمن اختلاف بین ما انداخته است. تمام این اختلافات و دزدی و غارت زیر سر شما ملایان است. شما اگر ریگی تو کفشتان نیست، چرا فرزند آقای منتظری را بدون اعلام قبلی دستگیر و راهی زندان کردید؟ اگر راست میگویید، چرا فایل صوتی آقای منتظری را پنهان کردید؟ چون احساس خطر کردید. شما ملایان از ریشه فاسد هستید و ما ملت از ریشه قطعتان خواهیم کرد.
ما 2 سال سربازی رفتیم، خسته شدیم و نگهبانی. ما باید افتخار بکنیم با آقای جنتی که الان 38 سال داره نگهبانی میده ولی خسته نمیشه. والا تو کی رو دیدی همه نگهبانی بده و خسته نشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 22:19 است به وقت ایران. با گزارش دیگر مجله شبانگاهی را از رادیو فردا ادامه میدیم با گزارشی از واشنگتن. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که دستور رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا تجدید میشه. مقررات جدید شامل دارندگان اجازه اقامت دائم در آمریکا یا همون گرین کارت و دارندگان تابعیت دوگانه نمیشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
دولت دونالد ترامپ مسئله مهاجران غیرقانونی و منع موقت ورود شهروندان 7 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به آمریکا را در دو مسیر جداگانه پیش می‌برد. در یک مسیر دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی است که مرتکب اعمال خلاف شده‌اند و همینک در نقاط مختلف آمریکا اعمال می‌شود و منحصر به شهروندان کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین تبارها نیست و تمام کسانی را که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند در بر می‌گیرد. جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه در گواتمالا سیتی به خبرنگاران گفت که بخشی از فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل تسریع در رسیدگی حقوقی به وضعیت اقامت افراد است و از این رو هنگامی که فردی با مدارک غیر معمولی اقامت بازداشت می شود بیدرنگ به کشور زادگاه خود بازگردانده می شود. در کنار اخراج مهاجران غیرقانونی، دولت آمریکا همچنین تدابیری را برای جلوگیری از ورود این گونه افراد به آمریکا اندیشیده و همکاری دولت مکزیک را نیز در اولویت قرار داده. ریکس تیلرسون وزیر خارجه و جان کلی وزیر امنیت داخلی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری مکزیک و همتایان مکزیکی خود چگونگی این همکاری‌ها و سایر مسائل بین دو کشور را مورد رایزنی قرار دادند. و اما در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور ایران، عراق، یمن، سوریه، لیبی، سودان و سومالی به آمریکا، رسانه‌های این کشور به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا اشاره می‌کنند که با تغییراتی هفته آینده منتشر خواهد شد. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس در این زمینه می‌گوید:
کشور آمریکا میتونه تصمیم بگیره چه اشخاصی برای مسافرت و یا مهاجرت به آمریکا بیان و این بیشتر بعد از واقعه سپتامبر 11 اتفاق افتاد که نیروهای انتظامی و هوش آمریکا برای رسیدگی به مسائل امنیتی نیاز به همکاری بسیاری از کشورها و دولت‌های خارج را دارند. از این رو اول اومدن به مسائل پاسپورت ها رسیدگی کردن که باید تمام پاسپورت های کشورها تجدید می شد و بعد از اون اومدن از نظر مسائل امنیتی دعوت به همکاری کردن. دولت ایران حاضر به هیچ گونه همکاری نشده از نظر مبارزه با عملیات تروریستی و یا ضد امنیتی که داره سرتاسر دنیا اتفاق می افته.
بسیاری این پرسش را مطرح کردند که در فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تروریست‌ها از کشورهای عربستان سعودی، مصر و یا پاکستان بودند، ولی دولت آمریکا هیچ محدودیتی برای مسافرت شهروندان این کشورها اعمال نکرده. خانم میزراهی در این زمینه چنین میگوید:
پر واضحه که حداقل ظرف چند سال گذشته این سه کشوری که ما نام بردیم در مبارزه با عملیات تروریستی دارن یه سری قدم های برمیدارن و دارن نشون میدن که همکاری میکنن، ولی متاسفانه دولت ایران چنین همکاری رو نه نشون داده نه انجام داده.
شبکه خبری ABC روز پنجشنبه گزارش داد که در مقررات جدید دولت آمریکا تغییراتی صورت گرفته و از جمله دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم از این مقررات مستثنا شدند. خانم زهره میرزاهی، حقوقدان، نیز این نکته را تایید می‌کند:
اشخاصی که ملیت ایرانی دارن ولی تابعیت یک کشور اروپایی و حتی آمریکا را دارن، این مسئله شاملشون نمیشه. کسایی که گرین کارت دارن میتونن بیان و یا حتی اشخاصی که کانادایی هستن، فرانسوی هستن ولی ایران هم زندگی میکنن، باز نیز شامل این مسئله نخواهند شد.
رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه CNN میگویند که دولت آمریکا ممکن است ممنوعیت موقت ورود به آمریکا را شامل سایر کشورها نیز بکند. CNN در این مورد به خبر واگذاری احتمالی گذرنامه‌های کشور ونزوئلا به کسانی که با تروریسم بین‌المللی ارتباط دارند اشاره کرده است. در هر حال سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا صرفاً مسائل امنیتی در نظر گرفته شده و نه مسائل دیگر. آقای اسپایسر در تشریح فرمان رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد در 7 کشوری که ورود شهروندانشان به آمریکا به طور موقت منع شده، روند درست رسیدگی به وضعیت اشخاص وجود ندارد. از این رو رئیس جمهوری گام‌های لازم را برای حفظ امنیت مردم آمریکا برمی‌دارد. به گزارش شبکه ABC در مقررات جدید در موضوع پذیرش پناهندگان سوری نیز تجدید نظر شده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید از واشنگتن.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو رو یادآوری میکنم دوستان. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید با تماس با این شماره پیام خودتون رو به پیامگیر بسپارید و بدین ترتیب اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و اما ملاقات، روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 با یورش ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل پدریش بازداشت شد. آنطور که او خود بعدها نوشته، کمی پیشتر نیز ماموران به همین سبک به منزل آنها هجوم برده و مادرش را بازداشت کرده بودند. شاهین ذوقی تبار پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت و بیش از 1 سال را در این بند امنیتی گذراند. او که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، در آن بیش از 1 سال از داشتن نوشت افسار و کاغذ محروم بود و حتی از اخبار بیرون از زندان بیخبر ماند. برادر 18 ساله او نیز کوتاه زمانی پس از بازداشت آقای ذوقی تبار بازداشت و بازجویی شد. پرونده اتهاماتی این زندانی سیاسی و عقیدتی که در زمان بازداشت جوانی 20 و چند ساله بود به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد تا او به اتهام همکاری با احزاب و گروه‌های معاند نظام در این دادگاه محاکمه شود. به نوشته شاهین ذوقی تبار، دادگاه رسیدگی به اتهامات او فقط 5 دقیقه طول کشید. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش از بند 2 الف سپاه پاسداران به یکی از بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافت. اما آنطور که خود نوشته، با دعوای ساختگی به تنبیه به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. بر اساس گزارش‌ها، شاهین ذوقی تبار در دادگاه به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دوره‌ای که این زندانی سیاسی و عقیدتی زندانی بوده، چند باری و به دلایل مختلف از جمله اعتراض به وضعیت بد زندان در آبان ماه سال 93، اعتراض به حکم اعدام صادره برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در مرداد ماه سال 94 اعتصاب غذا کرد. شاهین ذوقی تبار در بهار سال 95 نیز در اعتراض به خشونت زندانبانان زندان رجای شهر کرج در وارسی وسایل زندانیان اعتصاب غذا کرد. شاهین ذوقی تبار دوره حبس خود را در زندان رجای شهر در کرج سپری می کند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگه بخش دیگری از گزارش‌ها و خبرها را خواهید شنید. من تا مجله نیم شب با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.